سلام فراوان برای همه شما دوستان. این روزها روزهای یاد و یادآورانه. فردا 17 سالگرد 15 خرداد هست. 15 خرداد نقطه عطفیه در تاریخ جامعه ما. مخصوصا نقطه عطفیست برای روحانیت. روزده خرداد کتاب خرداد خیلی دقیق جالبی است، خیلی هم مفصله، چیز ردیف قوانین ولی مفصل تر. بوق و قصور و قوانین این سه کتاب تقریبا با هم معاصر است. مرحوم شیخ انصاری گویا به ده سال منتقی رفته باشد، گویا رفته باشد، یا لااقل در زمانی که او مدرس ارزندهای بوده او مسافرت کرده به اصفهان. میرزا شیرازی هم گویا به دست آشق محمد باقر رفته. بله، تو ذهنم کسی به دست او رفت، به دست او رفت، شاگرد او رسید تا اصفهان. مرحوم آشق محمد باقر یک مسجد خرابه متروکهی بوده، در یه جوش قابل استفاده نمید، یه جای دیگه قرار میشه مسجدی رو بسازن. اینشون میگه برید آجرها و چیزهای لوازم ساختمانی اون مسجد خرابه متروکه رو بیارید و این مسجد رو بسازن. معترضین دادشون بلند میشه که آقا تو این مسجد، این مسجد نوعی که الان در بازار اصفهان، مسجد نوع، اعتراض میکنن که آقا این مسجد نمیشه دوش نماز بخونی، برای اینکه فتوای این است که حصیر پوسیده را هم از مسجد نمیشه بری بیرون مگر اینکه قابل مصرف نباشه. و این آجرها رو بازم تو میذاشتن، هیچ کاری نمیشد، دستش نمیشد. برمیدارن یک استفتا میکنن، این در موقعی است که میرزای شیرازی شده مقلد عام. استفتا میکنن، حالا اون موقع میرزا نجف بوده، سامن را بوده، نمیدونم عربادش شاید سامن را بوده، شاید نجف بوده، دقیقا یادم نیست. استفتا میکنن از میرزا، اوج میرزا مال سامن را. میرزا هم جواب میده به این که نماز خواندن. می‌نویسن حضرت آیت الله عظما ملجأ الانام و مرجع الاسلام آقای شیرازی دامت الله العالی، نماز خواندن در مسجدی که با آجرهای مسجد دیگر ساخته شود چطور است؟ می‌نویسد باطل است. استفتا رو میارن پخش میکنن توی شهر، خب دیگه مردم نمیرن نماز آشما با تونجه امام جماعت بود. فقیه محقق یه بخشی در اواسط کتاب هدایه هست، یه بحثی هستش که مال آشما باقر هستن، اون رو اشته این رو تکبیر از اون این اثر شاکره من دیدم. آشما باقر میگه که در این عوام ها بردارید به میرزا بنویسید که شیخ محمد باقر گفته است آجرهای مسجدی را دیگه نمیخوادم بنویسید مخروبه و چه، بنویسید شیخ محمد باقر گفته است آجرهای مسجدی را بیارن و باش مسجد دیگری بسازن، نماز خوندن در این مسجد چطور است؟ جواب میاد اون چه استاد بزرگ و فقیه چی آقای آتشه کرده باشن حتما مطابق موازین هست، البته اشکالی نمید. آجون تا چه جور سوال بکنی؟ چی سوال بکنی؟ از بنده سوال کن بنویس. تصرف در زمین مردم، میخواد زمین شهر، میخواد زمین ده، میخواد خونه مردم، چگونه؟ من در میسه پرام معلومه این دیگه از استفتا نمیخواد از هر کس بود دیگه آبشه. منهای اعمال ولایت و در مورد ولایت حرام است. با اعمال ولایت بیشکال است. اون روز من خواستم کتاب تحریر الوسیله رو اینجا بیارم، جلد دوم بود، دو تا مسئله بود براتون با هم بخونم، نیاوردم. امروز هم علالقادر اینم اینجا هست این کتاب یا نیست؟ برای توی این کتابخانه مگه حالا زمان محمد رضای قائل است که رساله امام قصدی و کمیار باشه؟ یه حالشون خیلی میدرن کمیار بده، اون دوهاشون نمیذاشتم چاپ کنم. خوب، حالا در حدود صفحه 724 یا 712-14 جلد دوم هست نیست، در حدود ها وقت صفحه نشان در حدود صفحه نیست، بله من روزت کردم نبود بارم مستم نیست، در حدود صفحه 712-724 هم چیزی اون حدودا به این مسائل مستحدثت بسید. در اونجا دو تا مسئله هست پشتر هم خیلی جالب. مسئله اول، جایز نیست تعیین نرخ، جایز نیست تعیین نرخ و اشخاص چیزی را که دارن میتوانن بفروشن، و جایز نیست انحصار. اینا جایز نیست. مسئله بعدی، یجوز و لوال امام المسلمین، توی هم چیزی جایز است برای والی یا امام المسلمین این که تعیین نرخ کند، انحصار کند چیزهایی را و هر چه صلاح میداند از آن چه در آن مصلحت عامه مسلمین باشد. دو تا مسئله فرمودم. حالا اگر اون مسئله دومی تو اینجا نیامده بود، فقط مسئله اولی بود، باید که قطار بیاری و معرکه بار کنی. عرض می شود که نجانم اون چیزی که عرض کردم صحیح هست، یعنی با اون قیود و ضوابطی که نوشته شده که در اون موازین و معیارهای مختلف رعایت شده هیچ اشکالی نداره. به هر حال این لایحه ارضی شروع اجرای اصل 49 قانون اساسی است در بخش مهمی از ابزار تولید. انشاءالله در همه بخش‌های دیگه هم عمل می‌کنیم. چهار، سرمایه بازاری، سرمایه بازرگانی. سرمایه بازرگانی به این معنا که این بقال محله 50,000 تومان سرمایه داره، خودش و یه شاگرد، برق و کرایه و تلفن و مالیات و عوارض، میره جنس میخره کلی، میاد اینجا وزن میکنه، پاکت میکنه، تقسیم میکنه، میپوشه، پول میگیره، صورتشون کارشی. این آقا بقال چجور میخره و چجور میفروشه؟ مسلمن به اون قیمتی که خریده نمیتونه بفروشه. این مسلم یه ما این کارو بکنه باید از مایه بخوره در ماه دهم دیگه هیچی نه. این قدر مسلم که به قیمت خرید نمیتونه بفروشه، باید یه چیزی رو قیمت خرید بکشه. چقدر بکشه؟ که روزی 10,000 تومان فروش داره. کرایه مغازه میده روز 30 تومان، برای آن و برق و تلفن میده روزی 10 تومان، این 40 تومان. یه شاگرد داره باید بهش بده روزی 100 تومان، این 140 تومان. 160 تومان هم خرج خودشه، این 300 تومان. 200 تومان هم استهلاک داره، با کس باید بیاره، این هم شد به استهلاک حساب میشه. جنس که بوده بالاتر میشه، کمتر میشه، ریخت داره، پاش داره، جسه این هست، خراب میشه، دوباره خراب میشه، کرست خراب میشه، شیره خراب میشه. به طور متوسط 200 تومان هم استهلاک داره، 500 تومان. اینا اگر بخواد روی اینا حساب بکنه و با تومن 5% سود، یعنی 5% سود این واقعا نیست، با 5% اضافه اگه اینو بفروشه هیچ اشکال نه. این همون الفاظ رو همین گل داره و این سود نبرده اصلا. نباید گفت این آقا جنس را با 5% سود فروخته، باید گفت این آقا جنس رو خریده و اجرت خودش و کارگرش و استهلاک و کرایه محل و آورد و تلفن و اینا مالیات شهرداری و همه اینا رو حساب کرده با این فروخته، و الا نه با سود فروخته نه با زیان. واقعا نباید گفت سود داره، خود چند آدمی اینجا کار میکنه اجرت داره. حالا اگر ما که دعوای لفظی نداریم که میتونید بفرمایید که این آقا با 5% سود فروخته، سوال گفتم واقعا 5% سود نیست، حق و زمه خودش و شاگردش و عوامه دو استهلا با آقا تلفن کرای مغازه سود نیستش. در این حالت این 50,000 تومان سرمایه مطمئنن یک پول هم سود نداره. اما اگر همین آقا گفت نفهمیدم شما تو این حساباتون همه رو به حساب بردید، سود 50,000 تومان من چی میشه؟ آمد با 6%، 7%، 8%، 10% سود برو، چی بود سوال کرد؟ ارزش اضافی. این است اون ارزش اضافی که واقعا دزدی از خزانه ارزش های مصرفی تولید شده. اینه. چرا؟ اجازه بدید آقا. چرا؟ اجازه بدید. چرا این دزدیه؟ برای اینکه اونی که به ازای کار خدماتی خودش شاگردش میفروخت، خدمات هم ارزش مصرفی هست، یعنی قابل مصرف خودش، از با هر خدمتی بر مجموعه و حجم کل ارزش های مصرفی اضافه شد، نه دزدی. اونی که بابت مغازه بود همینطور، اونی که بابت استهلاک بود همینطور. اگر یک ریال بابت این 50,000 تومان اضافه کنه معادل این یک ریال، این دستگاه ارزش مصرفی جدید تولید کرده. خوب دقت کنید، معادل این یک ریال، آیا این 50,000 تومان آیا در ایجاد یک واحد جدید ارزش مصرفی نقشی داشت؟ 50,000 تومان باشه، 5,000 تومان باشه، 500,000 تومان باشه، با این سرمایه هیچ ارزش مصرفی جدیدی در خزانه اجتماعی ارزش‌های خدماتی و تولیدی جامعه اضافه نشده است.
واقعا دقت کنید و اول بفهمید بعد حرف بزنید، چون من مطمئنم که هنوز نفهمیدید. لطفا یه قدری دقت کنید بفهمید بعد حرف بزنید. میگید نه پاشید بگیر ببینم چی گفتم برای نزوره بفهم. در افزایش بازده کار سبب است سرمایه تجارتی و بازرگانی برای کار خدماتی شرط است نه سبب. هیچ منشئیتی ندارد ولی ابزار تولید واقعا منشئیت دارد. اجازه بدید سم همون میگم که فرقش اینه که اونجا کارخانه در این تولید مؤثر است سببا، انتصاب مسبب به سبب نشأن که این بگیم ناشی از او امریز کاملا منصر بدین معنا که ببینید خود دقت کنید بدین معنا که اگر ما نظامی درست کنیم که در اون نظام به هر کاسبی خودمون تولید کننده اصلی بگه من این کالا رو بهت میدم نمیخواد سرمایه بهت میدم ببر بفروش وقتی فروختیم که من بده اجرت بردارم بده هیچ تغییری در وضع وجود نمی آید. حذف این سرمایه و بودش به کلی بی اثره، در حالی که اونجا حذف ابزار تولید و بودش مؤثر بود. بنابراین اصطلاح ارزش اضافی در اقتصاد که گفته می شود منجر به استثمار و منجر به دزدیدن از ثمره دسترنج کار دیگران میشه، از نظر تحلیل اقتصادی دقیقا مربوط است به اون سرمایه‌ای که در نقش ابزار و عوامل تولید ظاهر نشود. سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش در واحدهای خدماتی از جمله باشد. خوب، آیا از نظر اسلامی مسئله چجوری مطرح شده؟ این از نظر اقتصادی بود، این بحث اول ما از نظر اقتصادی بود. از نظر اسلامی مطلب چجوره؟ از نظر اسلامی از دو دید میتوان به مطلب نگاه کرد. یکی از دید این که وقتی کاتب رفت برنج و نخود لوبیا و روغن را خرید مالکمون می شود و چون مالکمون می شود وقتی می خواد بفروشه لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه الا عن تكون تجارتا عن تراب. یه وقتی با این دید نگاه می کنید با این دید میگید آقا اگر قرض رو خرید کیلوی 3 تومن و گفت بخواهم بدم کیلو 300 تومن همینه دیگه چه بر میکنه؟ چه بخره بگیم در کیلوی 5 تومن چه بخواهم بگیم کیلوی 300 تومن هر دوی از این نظر به مسئله نگاه کنید مشغول این عدل است. ولی تمام عیب مسلمونی ما اینه که اینجاها مسلمونی اون دقیق میشه این که اجهاب حرام است و انصاف لازم است، اینو دیگه اونجا روش کن. ما از تتبع قسمت مهمی از روایاتی که از عصر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و بعد عصر ائمه سلام الله علیهم اجمعین در زمینه آداب تجارت داریم، ما فعلا اینو میگیم، این رو به خوبی میفهمیم که یک کاتب دارای اخلاق اسلامی و ملتزم به مبادی اسلام سودی که در کسب برای خود در نظر میگیرد معادل همون 160 تومن است، به اضافه اون 100 تومنه و اون 40 تومنه و اون 200 تومنه و اگر چیزایی دیگه هم از این قبیل میاد فروش بیاد. حالا 160 که رقم قطعی من نگفتم وسط، یعنی در این حدود، یعنی در حدودی که یک حق و زحمه عادلانه داشته باشه، کاسبی که بخواد بگه من علاوه بر این باید اصل سرمایه هم برام، این سرمایه نازا و عقیم اقتصادی باید برام من معجزه کنه بکه داشته باشه، این آدم غیر منصفی است. در غیر منصف بودنش از نظر معیارهای اسلامی تردیدی نیست. ما فعلا چون بحثمون رو باید دیگه خیلی گسترده کنیم و من میخواستم که شما در این دیدار یه مقداری هان با یه چیزهایی دقیقا آشنایی دستبندی شده، من که چیزی نداشتم خدمتتون عرض کنم، دستاوردی در زمینه مالکیت داشته باشید و هم یک قطعه تحلیلی از اون تحلیل‌های هفته‌های قبل. خوب، ما تا اینجا رسیدیم که ریاضت یکی از موجبات مالکیت است. یک مقدار هم حدیث ها رو خوندیم، براتون رو شرح دادیم. سومین چیزی که منشأ مالکیت و میتونه، یعنی از اون طریق آدم صاحب یه چیزی میتونه بشه، خدماته. خدمات به کارهایی میگویند که تا وقتی کار زنده با آدم رابطه داره و الا وقتی کار مرده میشه، وقتی لاشه میشه، دیگه با آدم ارتباط مالکیتی در عرف نداره. طبیب اگر آمد و یک کسی رو طبابت کرد، پرستار اگر آمد آمپول زد، اگر آمد پانسمان کرد بیمار رو، حالا وقتی پانسمان کرد و تمام شد چی میمونه؟ میمونه این که زخم این پانسمان شده. حالا میشه گفت که شما مالک یک چیزی هستی، یک عینیت خارجی پیدا بشه که اون عینیت خارجی بشه ملک من باشه. وقتی انسان کاری را انجام میده که نتیجه و بازده این کار عاید دیگران میشه، اما کارش به یک عینیت خارجی تبدیل نمیشه که بشه بگی اون عینیت مال اینه، به این نوع کارا میگن خدمات. مثلا معلم میاد به این شاگرد درس میده، اون وقت حالا چی؟ حالا بعد دیگه به این که من مالک معلومات شما شدم، هر چی یاد گرفتی مال منه. گاهی معلم های خودها از این حرفا میزنن، اتفاقا اساتید خودها به طلاب میگه ای نمک نشناس، تو هر چه داری از من داری. خب هر چه داری از من داری باز یه عبارت، هر چه داری مال منه یه عبارت دیگر. قدر مسلم اینه که ادعای مالکیت اون طلبه یا اون دانش آموز یا اون دانشجو رو و مالکیت ذهن او رو نمیتونه بکنه. وقتی کاری که انسان انجام میده سودمند برای دیگری، یکی از ارزش‌های مصرفی رو تأمین میکنه، یکی از نیازهای او رو تأمین میکنه، اما عینیت خارجی که بشه وقتی اون مال من میشه نداره، به این نوع کارا میگیم خدمات. خوب، در خدمات آدم صاحب یک عینیت خارجی که نتیجه کارش باشه نیست، ولی در این حال خدمات منشأ مالکیت. یعنی چی منشأ مالکیته؟ یعنی چون انسان مالک خود اون کاره، بنابراین میتونه از طریق مبادله این کار با یک عینیت قابل تملک چیزی را به دست بیاره. طبیب اطبایی که اون وقتا تو ده میرفتن سوار اولاق میشدن، از این ده به اون ده با خرجین خالی میرفتن، با خرجین پر برمیگشتن. میرفت برای یک بیماری، تو این خرجین همه چیز پیدا میشد. یه خونه میرفت معالجه میکرد، یه نون بهش میدادن. یه خونه دیگه میرفت چهار تخم مرغ بهش میدادن. یه خونه دیگه میرفت یه سیر پنیر بهش میدادن. به هر حال معالجه میکرد و برمیگشت و به ازای این معالجهش یه چیزایی گرش میامد. خدمات کارهای مفیدی هستند که انسان مالک خود اون کارها هست. این حتی از نظر فقهی هم ما اینجا اعتبار مالکیت میکنیم. انسان مالک کار خودش هست و چون مالک کار خودش هست و این کار کار سودمندی است، از طریق مبادله که حالا بعدا ازش صحبت میکنیم میتونه مالک چیزهای دیگه هم بشه. پس یکی از منشأهای مالکیت کار خدماتی است. تا حالا سه نوع کار ما گفتیم: کار تولیدی که خیلی نقش مهمی داره، کار حیازتی که از نظر کار بودن اونقدر نمیشه روش حساب کنی، حیازته. گفتیم یعنی چی؟ گفتیم یعنی سمش از طبیعت برمیداره. و کار خدماتی، این سه نوع کار رو که در مالکیت انسان محصره فهمیدیم و معلوم شد که مالکیت بدون هیچ کار، نه تولید، نه خدمات، نه حیازت، عملا مالکیت اینجوری ما نداریم. چون در مورد حیازت میرسیم آن، چون در مورد حیازت درسته که انسان گفتیم مالک مشاع طبیعته، ولی بالاخره تا سهمش بر نداره این مشاع براش قابل استفاده نیست. پس حالا میرسیم آن که رسیم، اجازه بدید، منشأ اصلی مالکیت یا کار تولیدی است، یا کار خدماتی است، یا کار حیازتی، کار حیازتی یا منشأ مالکیت، یا لااقل اگرم ما بگیم مالکیت به عنوان مشاع برای همه هست، منشأ افراز هست، یعنی منشأ تعین مالکیت در اون سهمی که برمیداره هست. پس به هر حال بی تاثیر نیست در مالکیت. البته قرآن که من بودم حیازت رو منشأ مالکیت میدونم. این سه منشأ مالکیت هست. حالا اینها ریشه ها و سرچشمه های اصلی مالکیت بودن. وقتی کسی چیزی را از طریق یکی از این سه نوع کار مالک شد، اون وقت میتونه از سه طریق دیگر مالکیت او به دیگران منتقل شود. این سه ای که ما گفتیم منشأ پیدایش مالکیت، سه دیگر که بعدن میگیم اینا منشأ انتقال مالکیت. بنابراین مالکیت رو با انتقال مالکیت اشتباه نکنیم.